لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 30. مجبورم با دقت پیش بروم، مجبورم حرفهایم را زیر گوشتان نجوا کنم. آه تو گزارشگر کار آزموده جرائم، تو کشیش پیر و تو که زمانی پلیسی معروف بودی و حالا پس از سالها پرسه زدن جلوی مدرسه ها در سلول انفرادی هستی و تو ای باز نشسته فلک زده ای که پسر بچه کنارت نشسته و برایت کتاب می خواند. نه هرگز دلم نمی خواهد دیوانوار عاشق لولیتای من شوید. اگر نقاش بودم کاری می کردم که در یک روز تابستانی مدیر هتل هاندرز عقلش را ببازد و بگذارد سالن غذاخوری هتل را با نقش دیوارهای من بیارایند. بگذار ترهم را برای آن نقش دیوارها در چند جمله توضیح دهم. دریاچه‌ای می کشیدم، داربستی از گلهای فروزان، تصاویری از طبیعت، ببری که پرندهی بهشتی را تعقیب می کند، ماری که بچه خوکی را پوست کنده می بلعد و دارد خفه می شود، پادشاهی با رنج بزرگی در چهره که از ناز و نوازش هایش به مجسمه کودک آشکار است که دروغی بیش نیست، به برده خورد سال خوشپر و پاچه‌ای کمک می کند از ستونی سنگی بالا برود، بیزه های تابناکی که مثل پردوهای بالا رونده از گرامافون های سکه‌ای رنگارنگند و نقاشی از همه کارهایی که بچه های کلاس پنجم و ششم در اردوگاه انجام میدهند. رقصیدن، شان زدن موهای فر زیر آفتاب ساحل و قایقرانی، سپیدارها، درختان سیب، یک روز یک شنبه از هومه ها، عقیق سرخ آتش که در میان گردابی از هم می پاشد، آخرین تپش، آخرین ذره رنگ، قرمز سوزان، صورتی چرکین، یک آه، یک کودک چهره در هم کشیده. فصل 32. لولیتا شیوه عیش و نوشش را برایم تعریف کرد. با هم بلغور بیمزه موز و هلوهای پوسیده و سیب زمینی های سرخ شده خوردیم و دخترک همه چیز به من یاد داد. داستانهای دراز و گسستش با شکلکهای مسخره‌ای همراه بود. فکر می کنم پیشتر هم این را گفتم. حالا یک نمونه از حالت پیچ و تاب چهرش را برای بیان آخ خوب بیاد می آورم. دو سمت دهان ژله مانندش را باد کرد و چشمهایش را مثل همیشه به نشانه نفرتی خنددار و قبول و سازش با ضعف جوانی رو به بالا چرخاند. داستان حیرت انگیزش را با پیش درآمدی درباره یکی از بچه های همچادریش در اردوی تابستانی سال پیش شروع کرد. به قول خودش درباره یکی از بچه های خیلی نخبه، بچه‌ای کاملا طرد شده و نیمه دیوانه اما خوب، که به او راه‌های گوناگون تقلب و کلک را یاد داده بود. اول لولیتای با وفا از گفتن اسم او به من خودداری می کرد. پرسیدم ببینم گریس انجل نبود؟ سرش را تکان داد.
نه گریس نبود، دختر یه آدم معروفی بود. باباش
پس روز کارمن رو میگی؟
نه بابا، معلومه که نه. باباش
لابد اگنس شیدن بود. آره آب دهانش را قورت داد و سرش را دور گرداند و سپس با حرکتی تند دوباره به من نگاه کرد.
اصلا بگو ببینم تو چطوری همه این بچه ها رو میشناسی؟
علتش را برایش توضیح دادم. گفت
خب ببین بعضی از اون بچه ها خیلی بدن، اما نه اونقدر بد. اگه واقعا دلت میخواد بدونی، اسمش الیزابت تالبات بود. حالا به یه مدرسه خصوصی خیلی مشتی و باحال میره. باباش مدیر عامله.
با اندوهی ناگهانی یادم آمد که شارلوت بیچاره بارها با عباراتی خوشایند و زیبا مثل پارسال که دخترم با دختر تالبات توی اردوگاه بودن خودش را به دوستی در جشنی معرفی میکرد. دلم میخواست بدانم مادرش هم از این سرگرمی های هم جنس گرایانه چیزی میدانست یا نه. دستش را در هوا پرواز داد و روی سینه فشرد و بازدمی به نشانه وحشت و همچنین خوشحالی بیرون داد و گفت
نه وای نه.
من بیشتر میخواستم از تجربه هایش با جنس مخالف بدانم. در 11 سالگی وارد کلاس ششم شده بود، درست پس از هجرتشان از غرب به رمزدیل. منظورش از خیلی بد چه بود؟ خب دوقلوهای میراندا هم سال روی یک تخت خوابیدند و دانالد سکات که ابلهترین پسر کلاس بود با هیزل سمیت در پارکینگ عمویش این کار را کرده بود و کنت نایت هم که خیلی هم باهوش بود هر وقت فرصتی دست می داد خودش را اینجا و آنجا به نمایش می گذاشت و گفتم خب برگردیم دوباره به همون اردوگاه. آن وقت همه داستان را برایم گفت. باربارا بورگ دختری بور و نیرومند، 2 سال بزرگتر از لولیتا و گویی بهترین شناگر اردوگاه. ملمه مخصوصی داشته که او و لو از آن استفاده می کردند.
چون من خودم تنها دختری بودم که می تونستم تا وایلو آیلند شنا کنم.
احتمالاً نوعی آزمون شنا. در سراسر ماه ژوئیه هر صبح. یادت باشد خواننده من. هر صبح فلان فلان شده؟ چارلز هومز پسر 13 ساله سرپرست اردوگاه به باربارا و لو کمک می کرده بلمشان را تا اینیکس و اریکس 2 دریاچه کوچک در دل جنگل حمل کنند. بر تمام آن دور و بر چارلز تنها نرینه اردوگاه بوده. البته به جز پیر مرد کر و آرامی که کارهای سنگین را انجام می داده و کشاورزی که گاهی با ماشین فورد کهنش برای اردوگاه تخم مرغ می آورده. هر سو. خواننده من 3 بچه از مسیری میانبر در دل جنگل های بکر و زیبا با دنیای از تازگی شبنم و آواز پرندگان پیش می رفتند و در نقطه‌ای در میان خزه های سرسبز آن دو لولیتا را رها می کردند تا وقتی باربارا و پسرک پشت بوته‌ای جفت می شوند نگهبانی بدهد. ابتدا لولیتا نمی پذیرد که امتحان کند و ببیند چطور است. اما کنجکاوی و رفاقت بر حس مقاومت چیره می شود و دیری نمی پاید که باربارا و لو به نوبت این کار را می کنند. البته با چارلی ساکت، خشن، پرنخوت و خستگی ناپذیری که حتی به اندازه هویج خام جاذبه جنسی نداشته. اما کلکسیون دلفریبی از وسایل ضد بارداری داشته که از ساحل دریاچه بزرگتر و پر جمعیتتری در آن هومه گیر می آورده. از ساحل دریاچه لیک کلایمکس که اسمش را از روی شهرک کارخانهی پر رونق و تازه ساز انتخاب کرده بودند.
تا
گرچه لولیتا اعتراف می کرد که برایش نوعی خوشگذرانی بود و برای شخصیتش خوب، خوشحالم که نسبت به افکار و رفتار چارلی دیدگاهی بسیار تحقیرآمیز داشت. از سوی دیگر مزاجش هم از آن اهریمن کثیف برانگیخته نمی شد. در حقیقت به رغم خوشگذرانی بیشتر گیج و متحیرش کرده بود. دیگر نزدیک ساعت 10 بود. میل جنسیم فرو کشیده بود و برانگیخته از روز دردآلود و ملال انگیز، حس گرفته نفرت بر من سایه افکنده و درون جمجمه‌ام هیاهو به راه انداخته بود. لولیتای برنزه، برهنه و ظریف با دمپایی‌های نوعی که رویش گربه خزدار بود، دو دست به کمر، پاهایش را از هم باز گذاشته و پشت به من ایستاده بود. آسن سفید و باریکش رو به من بود و صورت اخمالودش رو به آینه در و توی آینه قفل در شکلک بیمزهی در می آورد. از راه رو صدای پچ پچ خدمتکارهای سیاه می آمد. سپس کسی آرام سعی کرد در اتاق ما را باز کند. از لو خواستم به حمام برود و تنش را خوب با صابون بشوید. تخت خواب بد جوری آشفته بود و پر بود از خورده های سیب زمینی های سرخ کرده. لولیتا نخست دو تکه پشمی سورمه‌ای و سپس بلوز بیاستینی را با دامن خوشچرخ پرچینی امتحان کرد، اما اولی خیلی تنگ بود و دومی زیادی گشاد و وقتی از او خواستم عجله کند، دیگر وضع طوری شده بود که داشتم وحشت می کردم. با بدجنسی هدیه های زیبای مرا به گوشه پرتاب کرد و پیراهن دیروزیش را پوشید. سرانجام وقتی آماده شد، کیف دستی نو و زیبایی را که شبیه چرم طبیعی گوساله بود به دستش دادم. توی کیف تعداد زیادی پنی و 2 تا 10 سنتی براق هم گذاشته بودم و از او خواستم برای خودش از هتل مجله‌ای بخرد. گفتم منم تا 1 دقیقه دیگه میام. حواست باشه با هیچ غریبه حرف نزنی عزیزم.